أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان بحثمون جمع بین سوبژه و ابژه در انسان است. به نظرم هم خیلی بحث مهمی است که ما گستردگی انسان رو دنبال کنیم و اونجور که حالا میبینید خود دینداری میتونه این کار رو به ما نشون بده. خب در عین نگاه فلسفی، ظاهرا هیچ نگاه فلسفی تا این جاها نمیتونه بیاد، اما میشد آوردش. اون دو تا بحثشه، و خودش تا این جاها میتونه قدم بزنه. یه وقت میشد با اون نگاهی که به انسان داری تفکر فلسفی هم بکنیم. این دو تا بحث هست، حالا با هم بریم جلو. پس از خود جمع سوژه و ابژه برمیاد که به یه نوع گستردگی نسبت به انسان نظر داریم. اینجوری شروع شده است: با انقلاب اسلامی سنت در اینجا و اکنون زندگی حاضر می شود. حالا شما سنت ها جزی می گیرین که روح حقیقت که در صحنه ها خودش نشون داده است. سنت همون روح حقیقت هست. خب میاد مثلا میشه سنت رسول الله صلوات الله علیه، یا سنت خدا در دفاع از مظلوم. اما تو تیتر خوبه، عنوان: با انقلاب اسلامی سنت در اینجا و اکنون زندگی حاضر می شود. خیلی هم دلم بخواد این روش مونده بشه که چطوری ما با انقلاب اسلامی اولا سراغ سنت میریم، نریم که همین آشفتگی های سیاسی میشه، ثانیاً در اکنون و اینجای زندگی حاضر میشیم که همون حالا میرسید همون حضور در همه هستی، حالا به هر معنا که میخواید بگیرید، و میتوان از سنت درکی تاریخی پیدا کرد. اینجا باز دوباره مشکل حل نشده. با تا اینجا این خیلی خوبه، خیلی خوبه. این ضعفی که میگن ما داریم رو مذهبی ها که شما تاریخی فکر نمی کنید، خب حالا ما میخوایم تاریخ فکر کنیم. قبول، با سنت حضور حضرت حق در جای جای تاریخ عملا یه قاعده قدسی میبینیم، اما بدون آن که از ارتباط با حقیقت انصراف دهیم. ما که نمیخوایم سنت رو فقط، حالا شاهدش بهتر، یعنی این چطوری این دوتا جمع بشه که هم تاریخی فکر کنیم هم در تاریخ حقیقت رو مد نظر قرار بدیم. او من تو محاوره رفقا همین کارا میکنند، اما اینا تنظیم کردن، تئوریزه کردن یه کاری مهمی است. میگه که بدون آن که از ارتباط با حقیقت انصراف دهیم و یا آن را تقلیل دهیم. اینم باید بحث کنیم. چرا؟ بعد مثال میزنیم. برای دکارت وضوح و تمایز به معنای حقیقت بود به خلاف. اینجور میگه به من چه؟ یعنی اونشون میگه در جریان وقتی که مسئله شکشا میخواد ازش عبور کنه به اینجا نمیرسه که دیگه من خودم و شک خودم، اینا که میگه عجیبم هست، طوری هم نیست بگه. ولی ببینید به یه جای میرسه که هم از جهتی خوبه، از جهتی خیلی بده. خوبه از این که میخواد بگه که من خودم که شک میکنم خودمم، یعنی اینجا در واقع پایگاه شکشم یاره به سوبژه شدن انسان. این شروع خوبیه که انسان میاد وسط خودش. اما یه مرتبه میگه که هر چیزی که بگو تعبیرش وضوح و تمایز هست این حقیقت هست. یعنی میخواه بگه چون من اون چه که بیرون است را چه موقع قبول دارم؟ وقتی برام مثل خودم که واضح و متمایز است نسبت مثلا به غیر، خب همین هم پس در واقع حقیقت است. خب به من ولذا هر معرفتی که در نزد انسان با وضوح و حقیقت همراه باشد از نظر او حقیقت است. هر معرفتی که در نزد انسان با وضوح و حقیقت همراه باشد از نظر او حقیقت است. اینجا شده دقت کنیم، بدون آن که بحث مطابقت آن معرفت با حقیقت در میان باشد. اینجا سه تا نکته شد، بسیار هم حساس قضیه. خب دیگه تا اینجاش که انسان هر چیزی که نزد خودش هست فقط هست و دیگه حالا واژه حقیقت هم به کار نمیبره، این آخرش هم کانت هم هست، کانت هم که جزئی نیست. خب حالا اینجا شما میگوین پس اگر پس همینه پس حقیقت چی میشه؟ خب دو تا گروه میشن دیگه، یه گروه که نه، یه حقیقت یه چیزیست بیرونی یا باید مطابقش بود که حالا دیگه بلد این فلسفه تحلیلی یا اینا سعی میکنن جوش. یه شق سومی هم هست که بنده برام این مهم است و عظمت کار اینجاست که چی؟ در نگاه حالا ما گفتیم تا اینجا را بدون آن که بحث مطابقت آن معرفت با حقیقت در میان باشد، نه میگه اون چه که پیش من است کافیست، حالا واژه حقیقت به کار نمیبرن، میگه من جز معرفت نسبت به اون چه که پیش خودم است ندارم، اینا رو بهتر از من میدونید. اما اینجا دقت کنیم، در نگاهی که حضور در جهان بین دو جهان به میان میآورد، انسان با حضور بیکرانه‌ای که در ذات خود دارد، در عین آن که حقیقت را در خود دنبال می کند ولی در راستای درک حقیقت به مرور تلاش دارد تا خود را به حقیقت نزدیک کند، تا در عین حضور در نزد خود از امر مطابقت معرفت با حقیقت غفلت نشود. این ظاهرا از نظر فیلسوفای غرب یه پارادوکسه، از نظر ما نیست، ما معتقدیم حقیقت هست، بسی برترم هست، بیرون ما هم نیست، بحث مطابقتم هست با رفع حجاب. ما با رفع حجاب های خودمون در پیش خودمون با حقیقت آروم آروم مرتبط میشیم و موضوع مطابقت هست، یعنی تطبیق هست، اما نه تطبیق با بیرون، تطبیق با درون. من مطالعات خودم نشون میده که تقریبا هیچ کدوم از این جریان‌ها تا اینجا نیومدند، یعنی حالا چه فلسفه قاری دیگه، هایدگر که دیگه نهایت تلاشا میکنه، اما اینکه متوجه بشیم حقیقت هست، بحث مطابقت هم هست، ولی با رفع حجاب، چون اینا اون من رفع حجاب یه واژه متافیزیک میدونند و ازش عبور میکنن. خب چطوری وقت پس چی میمونه؟ یه انسان واقعا خود بنیاد میمونه، یعنی این انسان خود بنی. من فکر میکنم بحث جهان بین دو جهان میتونه یک زبانی باشه برای امروز. حالا می پس عنایت کردین که میگه که به مرور تلاش دارد تا خود را به حقیقت نزدیک کند، تا در عین حضور در نزد خود از امر مطابقت معرفت با حقیقت غفلت نشود، از آن جهت که با درک بیکرانگی خود نسبت ذاتی خود با حقیقت را در خود می‌یابد. نسبت ذاتی خود با حقیقت را در خود، این در خودش کار جلو میبره با. و از این جهت سوبژه بودن انسان برای خود و ابژه بودن حقیقت قابل جمع است. البته دیگه شاید شما اونجا بازش سوبژه و ابژه را نیاز نیست به کار بریم، ولی اگه بخوایم با عرف جهانی حرف بزنیم، نه گوش دادم، یعنی چه متاسفانه آقایونی که تلاش دارن، حتی مذهبی و روحانیونی که دانشگاه رفته و میخواندم فلسفه غرب درس بدن، قشنگ زمینگیر شدن رو این مسئله. خب چرا آخه تو ببینین نگیرونیست من آقایی میگن نفی حقیقت هست، چرا حقیقت یه چیز میدونن، اینکه یه چیزی بیرون باشه و بیرون از خودشون باید باش مثلا نیایش کنند و التماس کنند و اینا. خب الان میخوایم ببینیم این میشه، یعنی این در واقع نهایت کارست یا هنوز نهایتی در پیش است. برای میخونه آری در این رابطه انسان به نحوی با حقیقت رو می شود، ولی در درون خود و عالمی برای او گشوده می شود که برای ادامه حضور در آن عالم و برای حفظ آن حاضر به هر نوعی فداکاری و ایثار خواهد بود. پس رفت بحث، ما یه چیزی را دنبال داریم می کنیم به معنی گستردگی گستردگی ها، یعنی که ما میگم انسان آخر الزمان گسترده گستردگی هاست. خب این که یه خدا بیرون باشد و ما باشیم که این همه یه مطلب نیست، این که نفیش که نمیخوایم بکنیم. اینجاست که من حس میکنم این اربعین ها قصه بشر آخر و زمان است، چون در وسعت که خودش دنبال میکنه بقیه انسان ها را پیش خودش میابد، یعنی یه حقیقتی را در نزد خودش به گستردگی تمام دنبال میکنه که حالا همه انسان ها در نسبت با خودش یک خود گسترده ای میشن براش. اینقدر دوست داره زائر و خادما، برای اینکه در واقع خودش را داره تجربه میکنه. اون خودی که خود آخرالزمانیست به معنای اینکه همه حقیقت پیش خودشه و هیچی از حقیقت هم پیش خودش نیست، به اعتبار اینکه حقیقت به راحتی در دسترس نیست الا اینکه آنقدر هست که با اینکه جلسی میاد. شاید حالا این بحث رازگونه بودن نسبت حقیقت با ما و واقعیت بتونه اینا تکمیل کنه. اینم میخونم: انقلاب اسلامی و رازهای نهفته. ما در فهم انقلاب اسلامی از ناتوانی مفاهیم ذهنی برای به دست آوردن ماهیت آنها آگاه می شویم. اینا که آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ می شه. مسلم ما می فهمیم مسئله بزرگتر از آن است که بتونیم با مفاهیم ذهنی بگیم. من خودم فکر می کنم این آروم آروم حتی اونام که فعلا مقاومت میکنن پیش میاد براشون. بسیاری اون چه پیش اومده است را نمیشد با مفاهیم ازش حرف زد. چیزی در انقلاب اسلامی پیش اومده، چیزایی پیش اومده است. جمله رو میخونم: ما در فهم انقلاب اسلامی، حالا بعد میگم اون ذات نهفته رازگونش، از ناتوانی مفاهیم ذهنی برای به دست آوردن ماهیت آن ها آگاه می شویم و می فهمیم درباره جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی بی نهایت شؤوناتی وجود دارند که ما از معقول ساختن آنها ناتوانیم. بی نهایت خب حالا که ناتوانیم چی کار باید بکنیم؟ یکی این که بدونیم خب رازی در میان است. از راز سخن گفتن که رازا تمامش نمی کنه که، اما یه هنر عجیبی هم میخواد. من رفقا عرض کردم این جلسه ای بود که پریشب افق داشت، این خانم همسر شهید حبیب الله جعفرزاده روشن، حتما اگرم ندیدین ببینید تا من عرضم رو بکنم، یه معاشقه فوق‌العاده بینشون بود، در حدی که اینشون میگفت که میگفت من با اینشون سه روز سوریه بودم زیر پمپ خمپار بمب خمپار، همین که در جهان به زبان من در جهان ایشون بودم انگار همه جا هست. حالا بس موسی هم تو که این صحبت میکرد از سوریه من گریم کردم، از اون عشقای ناب که تو اون فیلم تو اون داست کتاب یادت باشه. این خیلی سرزنده تر. عمده حرفم اینه که تا اینجا را شما اول خوب باید به نظرم حس کنیم که دیگه این عشق همه عشقای ممکن است. حالا ما در مورد حضرت امام حسین رباب هم دیگه داریم، خب دیگه همونه دیگه، یعنی همونه. چرا؟ چون این شهیدم که شخص نیست، که یه نوریست از نور ابا عبدالله. یعنی تو این عشق که دیگه بیکرانه، من تصوری بالاتر از اون، حتی اون کتاب من میخوندم و دلم هم میخواست که قزوین برم سر اون شهید، انشاءالله خدا توفیق بده، اما این عجون عجیب تر بود. حالا اول خودش رو ببینید، دارین دیگه که دخترشون زینب میرفت تو پارک و میگفت بابای من شهید شدند اینا، اما مصاحبه با همسرش رو داشته باشید، حالا همه اینا رو داشته باشید، حالا یه مرتبه ببینین این که تصور ندارد اصلا شوهرش زخمی بشه میمیره. اگه شوهرش زخمی بشه میمیره، اینقدر داشته باشیدش. حالا یه مرتبه شهید شده است و مفقودم شده است، یعنی دیگه نهایت شهادت. حالا سوال نیست که به قول خودش چی شد که خودش یه جمله میگه، من یه جمله دیگه اضافه میخوام بگم. میگه که من وقتی یکی مثلا به همسری شهید میگفتم خدا صبرت بده، خجالت میکشیدم که آخه یعنی چه صبرش بده. بعد متوجه شدم نه، قبلش صبر را میده، و من نمیخواست اون خدا صبر دادنش رو تایید نمیکرد، میگفت این کم است برای مسئله، مگه میشه اصلا؟ ولی این تیکش ظریف گفت که نه اصلا صبر میده. این حرف خودش. حرف من چیه؟ این همه عشق که طاقت دوریش نداره چطوری طاقت شهادتش داره از من میپرسید؟ این براش حقیقت انقلاب اسلامی به گشودگی بیکرانه بی نهایتش رو هم رفته براش ظهور کرد. یعنی دید چیزی داره پیش میاد در ازای اون چه که پیش اومد که بیش از اینا بزرگ است که نشه تحمل کرد. حالا اینجا هرچی میخواید بمونید که گاهی، حالا شما اینا در مورد حضرت زینب هم دارین تو جلسه هم فرمودین، حضرت وقتی میفهمن کار بسیار بزرگ است دیگه وامیستند و مثل کوه اون چه که باید بکنن میکنن. همون مولوی هم میگن، اما این شعرها کافی نیست، رنج راحت شد سو شد مطلب بزرگ. اما این چه رنجیست، چه مطلبیست که یه مرتبه این خانم تا این حد عاشقانه نسبت به این آقا باشه؟ و آقا هم آقای عجیب و غریبی بوده است. یعنی میگه که من به هر بهانه ای که مثلا دو سه روز یا هفته دو هفته سور میبرد باید یه گل و شیرینی بیارم. میگفت که ما جشن عروسی نداریم، ماه عروسی داریم. معمول نیست اینا. اینا رو از اینجا میگم که یه چیزی یخت غیر عادی بوده است که یعنی ما به جهت این که مثلا تو این ماه عروسی کردیم هر شب این ماه باید اگه ایشون ایران بود شیرینی یا گل بخره. کاری به مثالاش ندارم، اما این همه حضور چرا این میتونه تحمل کنه؟ من حرفم اینجاست، این همون راز نهفته انقلاب اسلامی است که ظهور میکنه برای طرف. وقتی ظهور کرد، حالا اگه بعد بازم لازم بود من عرایزی تو این قضیه دارم، دیگه میبینید خودش یه دریاست، خودش دیگه یه جهان است از این حرفا. حالا ببینیم چی میشه. عرضم اینجا بود که آنگاه میفهمیم درباره جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی بی نهایت شؤوناتی وجود دارند که ما از معقول ساختن آنها ناتوانیم. این خیلی حرف خوبیه. اگر رسیدیم به اینجا که ما پس با یه چیزی روبرو هستیم که راز است. خب رازم که گنگه، مه کردند و لبانش دوختند، پس چه کار میشه کرد؟ انقلاب اسلامی رازهایی را ظاهر ساخت که تنها به رازگونه بودن آن پی میبریم. یعنی خیلی خوبه که ما میفهمیم که این راز است، نه آن که آن رازها را حل کنیم. نه، رویدادها یه هجوم مردم به خصوص جوانان به سوی جبهه، یا امروز نمیدونم حالا این پدیده ای، حالا این اربعین یا این چیزا، اینا را ما رازگونه میبینیم و هموارم رازگونه بودنش هست. آخه چی پیش اومده است که این نحوه بودن است؟ حالا باید با هم میخواستین صحبت کنیم یا خودمون بچه ها اینجوری میرفتن جبهه؟ متاسفانه یادمون رفته است، خیلی عجیب و غریب بود. من اونجا پادگان قدیر بودم، واقعا پشت پادگان وام میسادن زار زار گریه میکنن که دروغ نیست که. خب پادگانم یه ظرفیت محدودی داشت، خب نداشتیم که اینا رو راه بدیم تو قشنگ پشت پادگانم که میدیم بیرون اصفهان بودا، یعنی نه اتوبوس بود نه اینا، پیاده میمدن نمیدونم چطوری میمدن و هم زدن پشت پادگان زار زار گریه میکردن که ما میخوایم بریم جبهه. ما اینا را پدیدار شناسانه به اون جهت که نگفته هاش و ندیده هاش و ظاهر نشده هاش رو باش رابطه برقرار کردن، اینا لازم است. نه آن که آن رازها را حل کنیم، رویداد هجوم مردم به خصوص جوانان به سوی جبهه ها چگونه میتواند برای ما حل شود؟ خب حالا بازم مگر آن که همچون رازی باقی بماند، رویدادی از حقیقت بود که ظاهر شد و همچنان در ظاهر نشدنش پنهان بود. اینا دیگه بلد، مثل دیدن اسماء الهی در مظاهر قدسی. اینو بارها گفتیم بازم بگم، شما همه این گلها ظهور حیان، حیام یه چیزیست که هیچ وقت نمیتونید تمام کنید با این گلها. یعنی در این که بلدین دیگه، میگه که در عین این که ظاهر است باطن است. خیلی آیه عجیبی است. در همون جهت که ظاهر است باطن است، خمش راز همیشه همین طور بلدی. مثل دیدن اسماء الهی در مظاهر قدسی. این جمله خوبه. تبدیل جماعت بالقوه بودن به جماعت بالفعل شدن و باز بالقوه بودن و باز بالفعل شدن و باز بالقوه بودن. خود اربعین من نظرم است یکی از صورت‌های بالفعل حقیقت انقلاب اسلامی است و باز دوباره بالقوه هایی داره، دوباره بالفعل میشه از این حرفا. و برای آن که همچون مجاهدان صدر اسلام یک بار دیگر جماعتی زنده باشیم، به صورتی اصیل ذیل رهبری قدسی به یکدیگر پیوند خوردیم و رازهای نهفته در انقلاب اسلامی همچنان مستور است. و اگر وجهی از آن در این سالها به صورت رخداد اربعینی به ظهور اومد، رفقا گفتن یه بحثی راجع به اربعین بشه، گفتم این مد یه چیزایی داره دیگه با هم دیگه در میون بذاریم. و اگر وجهی از آن در این سالها به صورت رخداد اربعین به ظهور آمد، باز باید منتظر بود تا رازی دیگر از آن به ظهور آید. چه موقع؟ وقتی راز ببینی. وقتی راز نبینی خب یه تعریف ازش میکنیم و از همه محروم تر خفاش بود. به جای آن که انتظار داشته باشیم همچنان آنچه به ظهور آمده باقی بماند، این خیلی چیزی بدیه، و ما در طلب رخداد دیگری نباشیم. یعنی در واقع بنده نظرم از فعلیتی بعد از فعلیتی است تا فعل بعدی. یعنی فعل بعدی چیه؟ ما نمیدونیم چیه. حالا فعلا اینجور به ظهور اومده است این رازی که میگیم در انقلاب اسلامی نهفته است، ولی اگه ما روحیه راز بینیمون رو دائم مد نظر قرار بگیریم، به همون دلایلی که عرض شد که سنت در تاریخ ظاهر میشه در عین اینکه نسبتش با حقیقت همواره بسیار فاصله داره، و در عین اینکه حقیقت در پیش ما همواره با رفع حجاب ظهور میکنه. یه بشر عجیب و غریبی پیدا شده است که اون نهایت گستردگیش رو داره در به در در هر کوگ یا برزن دنبال میکنه بلکه پیدا کنه. و ما هم میتونیم در این تاریخ با این نوع حضور اکنون همین جا و همزمان خودمون رو تجربه کنیم انشاءالله. ببخشید حالا ما حرف زدیم که شما حرفاتونو بزنید. بله آقا قربون دست شما.
زبانی رفقا باز بشه ما یه شروعی کنیم. احساس بکنم که 117 و 118 خب واقعا با هم یه ارتباط بسیار دقیق و ظریفی داشت. از یه طرف میخواییم بگیم جمع بین سوژه و موبیشه، و اتفاقا تو نکته بعدی میخوام بگم که راز نهفته در انقلاب اسلامی ما انگار میشه گفت با همونطور که تو بحث فلسفی هم میگین ما با این گابا سه تا گروه رو برویم. یه گروه انگار حقیقت بیرون میبینن، یه گروه حقیقت در درون میبینن، یه گروه جهان میان دو جهان میخواد مثلا.
حقیقت هم که درون میبینن خودشون ها فقط میبینن دا. سوبژه بودن کانتی معلومی سر به سلامت ببره. ببخشید
همین فضا خودتون اول بحث دادن متذکر شدید که فلسفه انگار نمیتونه تا اینجا بیاد. ما میتونیم یه بحث دری رو فراهم کنیم که باب تفکر نسبت بهش فراهم بشه. ما تو نگاه غرب شناسی وقتی مثلا فرض میکنم با بعضی از مفاهیم مثل نگاه متافیزیکی و نگاه متافیزیکی زده روبرو میشیم، یا بیام جلوتر توی دستگاهی مثلا خودمون بحث عبارت و اشارت را به کار میبریم، یه خطری وجود داره که شخص نسبت بهش انگار غفلت نباید بکند. اونم این که اگر حتی حرف از گذر از متافیزیک داره میشه، ناخودآگاه بعضی وقتا بستن رازه. همونطور که مثلا در نسبت با انقلاب اسلامی، مثلا حتی اشارت ها هم اگر که غفلت از رازگونگی بشه، اشارت ها هم دوباره عبارته، انگار قصه اون چیزی که منتظر باشی اتفاقی باید باهاش حقیقت پیدا بشه دوباره نیست. حالا من مثال این شکل میزنم، حالا من میرم رو سری همون مثال خانومی که در این متذکر میشید به عنوان همسر شهید، از یه وجهی داره یه حقیقتی متذکر میشه و خود من میده تذکرتون این بود که با بی نهایت شعونات رو بروی. این میتونه در نسبت با انسان ها شعنی از شعونه متذکر بشه، اما دوباره شعنی از شعونه دیگه شعنی ازش غفلت میکنه. اشارت ها هم که ما منتظر رازگونگیش نباشیم، یعنی همون اشاره هم اشاره بشه، انگار دوباره ما نمیشه. همونطور که این بچه های غرب شناسی هم وقتی با یک کلمه رو برمشه میگه ما این متافیزیک زاده است، اما خودش دوباره توی همون یعنی با رجوع با به تبع گذر کردن از متافیزیک دوباره متافیزیکه، اما یه زبان دیگه. اینجا انگار بعد چهره میشه انگار یه مقدار دقیق تر. حالا من مثال که بزنم میگم اربعین امسال، حالا بچه خودمون که این شلو گفتم امسال اربعین شاید یه مقدار متفاوت تر از سالای گذشته باشه که انگار پیش میاد، یعنی یه پیش آمدی به نام اتفاقات جنگ اوکراین و روسیه شده. یک طرف جهان تماما دعوا و فکر و آذوقه و یک طرف دیگه اصلا همچین نسبتی نیست تو عالم، یه طرف دیگه یه عالم یه اتفاقی افتاده است که انگار همه چیزش هم میده، اصلا فکری هم نمیخواد بکنه که در آینده با چه شرایط
بحران غذایی رو برو
با چه بحران غذایی تو آینده رو برو هست. این انگار باید انگار ما میمد اربعین میمد اینجا این پیش میمد تا یه وجه تازه ازش پیدا بشه، دوباره انگار بازم وجوهی داره که انگار با انگار تاریخ بازم بره جلو با حوادثی که پدیده هایی که اتفاق میفته، دوباره این وجوهی از این حقیقت اربعین دوباره خودشو به ما نشون بده. که چون کسی که دنبالی نیستیم که بگیم آقا تموم کردیم اربعین تموم شد رفت، به عنوان یه شأن به تعبیری بی نهایتیه که در نسبت با انقلاب اسلامی اومده به صحنه. این احساس کنم خیلی مراقب اینجا به نظرم تذکراتون یه تذکر بسیار دقیقی بود که حتی استفاده کردن از زبان اشارت ها هم اگر به رازگونگی ها بازم ادامه نخواد بده، دوباره همون اشارت هم عبارت
میشه، توقف میشه. انقلاب اسلامی را چطوری ببینیم که انسانی که آماده است که در بیکرانگی خودش را تجربه کند، حس کند میدان حضورش اینجاست. برای همین حالا اربعین هم با هم باید صحبت کنیم که اربعین یه سوبژه میشه براش دوباره خدای نکرده، یا یه نوع احساس بیکرانگی میشه که بعدی داره که تازه بعدش هم هزار بگو راز درش نهفته است. ما باید حتما روی این قضیه بتونیم با هم دیگه گفتگو کنیم یا تذکر بدیم نسبت به هم. یا ایها الذین آمنوا آمنوش کو، این آمنوی دوم چه جنسیه؟ که همون است که پس آمنوی دوم نه، یه چیزی دیگه باید باشه که اون نیست و باید روش فکر کنیم. گویا یه کفری منتظرش باید باشه. بله، کفر نسبت به اون سوبژه بودنی که قبلا باش زندگی میکردی،
کفر نسبت به سوبژه بودنی، کفر نسبت به سنت.
کدوم سنت؟
سنتی که سوژه رو بر نتافته و در گذشته مونده.
بله، این که میشه همون سنت گرایی به قول شما. آره این بده، خطرناک. اما نور سنتی که دائم آینه است که ما را به جلو میبرد یا به جلو اشاره میکنه، این هر روزینه، هر روزینه.
خطر این بیشتره اینجا، خطر این سنت گرایی ها بدم از یه موقعی بحثتون این بود ما از طاغوت آمریکا تموم میشیم با گرفتاره طاغوت دین دارا میشیم.
بله
وقت طاغوت دین دارا یعنی بیشتر از اون چیزی که به دور سنت ها
نمیدونم در جریانی وضعای کشورم هست یا نه، یه ده اصلا اربعیده دیبی فهم خیلی عجیبه، مذهبی خوب عرفان یعنی اهل عرفان و اینا با ما به من و ارتباط دارم ولی ما میگیم هیچی از اربعین نمیفهمد. خب خیلی بیگانه نسبت به خودشو، نسبت به خودشون و بچه هایی که دورشونن اینا بیگانه هست.
اربعین
رو میفهمن
که
زیارت
ما
حسنه که میفهمن و اونا به عنوان سوبژه، این که یک حضور بیکرانه ای در تاریخی دارن که اینها دیگه اون بودن گذشته جوابشون رو نمیده. حالا این بودن من حالا شاید هم عرایض داشته باشم اون اگر هم باشه اون دو سه سال پیش من این بیت مولوی را دائم میگفتم که در درون خانه شرط قبله نیست، یعنی ما رسیدیم به نزدیکای کربلا دیدیم که هیچی نیست. ما تا دیروز رفته بودیم یه امام حسینی که اونجانش از اونجا قبل یهو دیدیم هیچی نیست، یه چیز خیلی خوبی بود که هیچ نبود. یعنی این شعری واقعا شما تو کعبه به کجا نماز بخونی؟ در درون خانه رسم قبله نیست. پس کوی این کعبه که ما بهش نماز بخونیم فقط یه نوع حالا به زبان امروز بودنیست که همه جا هست و هیچ جا نیست. حالا حتما انشاءالله این زمانه دیگه تا این جاها اربعین ظرفیت آینده داره و حالا چه اربعینیست اونم خودش عجیبی پیش میاد. منتظره یه چیزی دیگه باید بود اما تو همین راه، تو همین راه.
و اینجا به نظرم باید ما از دالان سوژه عبور میکردیم، باید وارد این دالان میشدیم و به استقبال سوژه میرفتیم. اتفاقی که حالا در با انقلاب اسلامی در دیالوگ بین سنت و مدرنیته، حالا واژه واژه با مسامحه به کار ببرم، اتفاق افتاد و حالا از دالان سوژه رد شده دوباره داریم میریم سراغ سنت و هم انسان جدید هم انسان سنتی رو از آن خود میکنیم. برای همین میخوام بگم این جمع سوژه و ابژه در انسان، خب توی مدرن هم که جمع سوژه و ابژه هست، یعنی دکارت هم دوگانگی بین سوژه و ابژه در اصل نیست، سوژه هست که داره همه ی عالم رو ابژه میکنه پیش خودش
بدون نظر به حقیقت. چون وقتی خیلی مهمه که هم حقیقتی هست هم که ما در پیش خودمون باید بهش نزدیک بشیم. همون الله الصمد دیگه، یعنی قل هو الله احد الله الصمد، یعنی احد است به این که در بیکر بلد این دیگه، صمد است به سوی او دیگه، معجزه ای از این بالاتر پیدا میکنی؟ بفرمان آقا.
هر دو وجه، یعنی هم سنت و هم این سوبژه شدن انسان، یعنی دائما این انسان بین دو جهان باید در حال کفر به این دو وجه باشه.
اما سنت عنایت داشته باشید، سنت معنای آینه ی حقیقت که یعنی این کربلا این عرب این سنت هست یا نیست، یعنی بازخوانی دوباره یه حقیقت هست. اربعین به همین، چرا مثلا جناب جابر رو عطیه نمیذارن این حقیقت از بین بره؟ چرا خیلی روایت خوبی حضرت اینا رو که بهتره ما، ولی حضرت عسکری میفرمان نشونه یه ایمان است، یعنی نمیتوند حادثه ها نسبت اینا با حقیقت از بین ببره. یعنی میگه شما نمیخواستین این حادثه کربلا تموم کند حقیقتا، دوباره بازخوان که تازه با آغازی دیگر، آغازی که ما یعنی تمام کربلای روز اول عاشورا را برداشتیم آوردیم توی تاریخی بسیار سرحال‌تر زنده دیگه، یه حادثه نیست، یه افق شد و اونجوری دارید یه آغازی دیگر را شروع میکنیم. خود همین من میخوام بگم این سنت رو در همون روش دینیش نگذارید از ذهنمون یا از افقمون بره. سنت به معنای آینه حقیقت که همواره شما را دعوت میکند به سوی بیشتر، به سوی بیشتر. یعنی سنت حضرت ابو عبدالله تمام شد، سنت پیامبر تمام شد، چون کتاب الله و سنتی را همه حرف همینه که نگذارید پیامبر با حرکاتشون تمام بشن، آینه ایست به سوی بیشتر، هرچی هم شما برین جلو بازم باید که بیشتر رو داشته باشید پیش خودت. ببخشید.
نکته به ذهن میرسه راجع به خود اربعین دوباره، اینکه خب حالا توی دنیای امروز حالا به نوعی ما اون راه رفتن انگار گم کردیم. راه رفتن رو صرفا یه جا به جایی میدیدیم و با این فهم مثلا شاید بگیم ماشین جاش گذاشتیم دیگه، معنی که خب من یه هدفی وجود داره، یه مطلوبیتی داره این راه رفتن، هم جا به جاییه. و خب با این نحو جا به جایی که انگار امروز ما داریم، گویا مثلا فرض کنید که هر وقت اگر ما بخوایم مشهد بریم یا کربلا بریم، وقتی به کربلا میرسیم انگار هنوز تو اصفهانی، انگار هنوز خودمون رو نتونستیم آزاد کنیم و به سوی مقصدی رهسپار بشیم. انگار که خود اربعین یه همچین مسئله ایه، انگار ما یه دفعه افتادیم توی راه رفتنی که انگار یواش یواش مهیای جدا شدن و دل سپردنی. و وقتی که حالا به تعبیر شما مثلا به خود کربلا هم میرسیم، دیگه انگار خود همین برامون زندگیه، یعنی آزاد شدن و دل سپردن انگار. و اگر چیزی باشه اونجا و اگر با یه امری روبرو بشیم که بگیم دیگه رسیدیم، انگار که خب این ماجرای این انسان امروز تمام میشه. انسانی که در واقع در غفلت از حالا کنده شدن از تعلقاتش و دل سپردن میتونه انسان باشه، و انگار این نحو آزادی رو میتونه اینجا پیدا بکنه، یعنی تازه خودش رو اینجا پیدا میکنه توی این نحو نسبتی که فقط رفتنه، فقط راه رفتنه به اصطلاح. و شاید بگیم که همینه که اگر ما بتونیم در واقع توی مسیر زندگی بهش فکر بکنیم، یعنی انگار ما توجه بشیم که خب انگار انسان فقط همین در راه بودن است، اینجاست که گویا به یک افقی هم میخوایم دل بسپاریم که این افق هیچی باشه. یعنی این افقی که یه چیزی دوباره بخوان تو دستمون بگذارن بگن تو بناس به یک جایی برسی، انگار دوباره برگردوندن خود ماست به همون در واقع مثلا احوالاتی که خب خیلی جا به جا میشیم ولی انگار هیچ جایی، یعنی هیچ جایی نیستی. و شاید بگیم مثلا از اینجاست که طعمه یه چیزی چشیده میشه و انسان بعد به دنبال وعده ها دیگه نیست که بخواد بیاد در زندگی خودش به دنبال کسانی باشه که بهش وعده میدن و همون هیچی رنگار میخواد دیگه، دیگه هیچی نمیخواد. نمیدونم چجوری میشه گفتن
داشت دیگه و... میفرمان حضرت سال یه بار اقلا سال یه بار برین زیارت حضرت، این هرچی میری تازه ببینید که گشوده شد برای رفتن حضرت حرم مبارکشون، نماد اون افق بیکرانه است. یعنی میریم برای این که باز میشه جلومون، نمیریم که به ستون برسیم و به مانع برسیم. اما یعنی همین رفتن به سوی اون حرم، یعنی رفتن به سوی پنجره و میرم زیاد داریم هم از عجیبه سلام میدیم. آخه به چی سلام میدیم که این همه بزرگ است؟ ببخشید
من حالا همین بود که انگار تو همین جاست که انسان یه وجود دیگه ای رو در طلبش قرار میگیره و حالا به دنباله یه نحو بودن دیگه است. اون نحو بودن نحو بودنیه که دیگه هیچی نمیخواد و با این میتونه انگار دیگه حالا به سر ببره. نمیدونم حالا اون بحثی هم که
جلسات مردمی سازی دولت داشتید که خود مسئله خرد عملی در پی این هیچی نخواستن است. و اگر بناس اربعین حالا به تعبیری یک راهی باشه برای امروز ما، انگار یه چون این درکی توش باید پیش بیاد، درکی که یه افقی دیگه برای ماها پیش میاد که هدف به اون معنا که میخواهیم چه کار بکنیم به کجا برسیم، انگار دیگه خیلی معنادار نیست و اون افقی که برای هیچی میشه تلاش کرد رو انگار آدم باید دنبال بکنه تا وقت این یه مقداری میسر بشه بودن در دنیای امروز.
بله.
خرد عملی در دنیای امروز انگار یه همچین جایی امکانه مثلا تولد داره و میشه اینجا با چنین انسانی که از این اربعین میاد میشه امید داشت که امور این کشورم سامان پیدا کنه. بله. چون دیگه این آدم هیچی نمیخواد جز اینکه این طی طریق جلوش باشه.
درست.
و هر چه دیگه انگار اگه این راه کسی نرفته باشه آخرش دنبال یه چیز هست و اون مجال خود تدبیر، مجال حالا بهترش بگم مثلا خود خرد عملی رو از دنیای ما میگیره، مجال درایت رو از ما میگیره. این حالا نکته بود که بزنم. یه نکته هم ببخشی نتن میدونم این چقدر مقصودتون رو میشه با این مثلا با این مثال تبیین کرد. اون ابتدای 117 شما فرمودید که با انقلاب اسلامی سنت در اینجا و اکنون زندگی حاضر می شود و می توان از سنت درکی تاریخی پیدا کرد بدون آنکه از ارتباط با حقیقت انصراف دهیم و یا آن را تقلیل دهیم. من دوتا حالا حادث دوتا نکته به ذهنم میاد، دوتا مثال. یه مثالش خب مثال آغاز که توی این بحث انسان 250 ساله میگن که من در زندان یه درکی از این انسان 250 ساله پیدا کردم. و خب وقتی که آدم انسان 250 ساله رو میخونه میبیند که آقا دائما در تطبیق با اون شرایط مثلا موضع میگیرن، حتی مثلا بعضا انگار بیانهاشون رو هم از این جهت مطابق میکنن با مثلا فضای اهل البیت. یه مثال دیگه که خب حالا میگم یه مقداری شاید با فضای بحث شما ذره متفاوته ولی فکر کنم میشه ادامهش داد مثلا روش بیشتر فکر کرد. یه مثال دیگه توی کتاب هم پای سائقه اینا شهید شهبازی و شهید همت و شهید متوسلیان اینا با هم دیگه میرفتن حج. بعد یه قسمت جالبی داره، میگه که این شهید شهبازی خیلی اصرار میکرد که ما بریم مثلا احد ببینیم یا مثلا قضیه خندقا مثلا بریم یه بار دیگه نگاه کنیم. و میگفت میرفتیم اونجا و مثلا همت و اینا همشون میرفتن و میگفت که روی این که پیامبر اینجا چی کار کردن حرف میزدیم. خب مثلا خب میگفت خیلی نظامی هم حرف میزدیم تازه مثلا تعابیرش هم خب خیلی جالب که همین جا ظاهرا یه مقداری منشأ اون مسئله فتح المبین هم میشد براشون. خیلی این به نظرم حالا نمیدونم شاید مثلا یه کسی اینا تو وهله اول خیلی ساده انگارانه ببینه، ولی اگر به همچین چیزی فکر کنیم که انقلاب اسلامی میتونه در واقع اون سنت رو در اینجا و اکنون حاضر بکنه و دیگه اینجا در واقع اون تدبیرم که پیش میاد انگار که خودش خود اسلامه، نمیدونم چی میشه بگی. یعنی اینجا شما نمیشه بگی که حتی مثلا فرض کنید فتح المبین درسته که با یه نسبتی با دنیای جدید داره اتفاق میفته اما یه فهمی از خود همون سنت درش هست. حالا این در این حد من بزنم
از اینجا خوبی هم. آره. که در جهان اسلام در جهان خود اونم که حاضر باید بشیم.
بله. و این بیشتر تاکیدم بود که خب خود اینا چه جور چشمشون باز شد به این مسئله، این خود انقلابه که انگار این چشم رو میده که اون نسبت برقرار بشه. حالا گفتم شاید یه شاهدی باشه برای
من. خوبه همین که عرض کردم ما چطوری هم تاریخی ببینیم هم نسبت به حقیقت گم نشیم که بلدین دیگه. متاسفانه بحثای حضور تاریخ که اونا میگن و نیچه و اینا میگن دیگه اصلا میگن حقیقتی نیست. همین حالا متاسفانه حالا آخرین سخنرانی آقای دکتر سروش توی چیز ببینین توی کانالشون میگه که اصلا چیزی به نای که تاریخی هست و شما بهش میرسی نه، انسان ها تاریخ ها میسازن. و تیکه دومه حرفش نیست که نه حقیقتی هم که شما بخواید به سویش برید، نه حسن اینا یعنی چه، همینا همه حرکت ها زندگیه. ببینید صحبتش را که تعجب کردم چطور تا اینجا داره بی تفاوت است نسبت به هر چیز، تعبیری که خدا نسبت به هر چیزی بی تفاوت است، خودتون باید هر کاری بخواید بکنید. یعنی این جمله شون است دیگه، حالا شما اینا نگاه کنید تا اون چیزی که شما میخواید بهش برسید چقدر فاصله دارد، و اگه نتونیم پاس بداریم اون چیزی که ما میگم که تاریخ، درسته که ما تفکر تاریخی باید داشته باشیم، اما نه با این انحرافی که اینا میگن، در عین این که نسبتمون رو با حقیقت حفظ کنیم. وقت حالا جالبه این بنده خدا ازش پرسید که وقت با داستانهای قرآن چه کار کنیم، اینا میگه میگن من بیرون دینی بحث بکنم. ای آخه بس چی تو شد بلاخره این در تفکر است یا نه؟ یعنی من که خودم دیوونه، میگه قرآن این همه حرف دارد که حرکت انبیا با پشوانه مدد الهی جلو رفت، خیلی راحت. حالا چی تو میشد که این جوری میخواد خودش رو نمیدونم به کجا برسونه؟ اما ما مواظبیم، ما تفکر تاریخمون تفکره در نسبت با حقیقت هست، و وقت همواره هم به سوی او هستیم، به معنای همینا که تکرار بحثای قبلیه، به معنای اینکه ما فعلیت هامون باز بالقوه برای جلوتر رفتن. حالا من حتی طور نیست بگم، مثلا ما بعضی رفقا را داریم که شما ممکن است بعضن هم ازشون گله داشته باشید، اما چون تو متن جاده انقلابن و دارن جلو میرن، اون چیزی که شما مثلا 3 سال پیش ازشون سراغ دارین حالا دیگه نیستن. دارن عکسش کسایی هستن خیلی به اصطلاح باسوادن، ولی تو بس در انقلاب نیستن، روز به روز خرفتر میشن. یعنی آدم تعجب میکنه سخنرانی 10 سال پیشش با حالا میبینیم خرفتر شده. وقت از این ور میام میبینم بچه‌ای داشتیم که خیلی هم سطحی و ساده بودن، اما الحمدلله حالا حرف دارن. یعنی آدم کیف میکنه اینا چرا تو به سویی هستن، یعنی نسبتشون رو با حقیقت قطع نکردن. میخواستم از این نتیجه بگیرم این بچه های انقلاب هر کی میخوا باشه تا وقتی که در نسبت انقلاب و ولایت حاضر است، نه به انجماد و تحجر، به همون معنای دلدادگی، شما منتظره بزرگی های از این باشید که حقیقت سراغشون میاد.
من یه نکته ادامه صحبت ها نجات بخش بگم. حضرت آقا اوله دیدار با دولت مسئله یه گفتن یاد،
بله یاد،
به مناسبت شهادت شهیدان رجایی با هنر، و گفتن که مسئله یاد مهمه و این آیه انما تنزل من تبع ذکر رو یه خورده تبیین کردن. حالا احساس کردم که این یه خورده به این احیای سنت ها میخورد که شما چه جوری با گذشته را صرفا یه حافظه نیست برای شما، و خب توی دنیای مدرن تقریبا از شما سنت زود خاطر زدایی میشه، و اون یادی که شما میتونی توش حاضر بشی به معنایی که امروز گذشته اون آینده است، و این امروزی که گذشته اون آینده است، چه جوری شما میتونی دوباره تو گذشته حاضر بشی و باشی
و فردا بشین. بله. گذشته فردای ماست. بله. محلشون نگذارید. اینا که میگن تموم شد، اونا نمیدونن بلندتر از اون که اونا فکر میکنن عالم داره جلو میره. حرف خوبی است. بله. بفرمان آقای شاه چراغی، آقای مرکزی، حرف که دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این سنتی که الان به شما فرمودین، چون حتی فرمودین مثلا اون سنن الهی را منگال زیلش بوردین الان.
بله.
فرمایشاتتون بود انگار اصلا، حالا هم که فرمودین، چون تو بنیان 89 هم باز همین بحث انقلاب اسلامی و احیای سنت ها و حضور در آینده، بعد اینجا میفرمایید که عملا انقلاب اسلامی میانجیه حضور سنت فکری ماست، جهت حضور آن سنت در این تاریخ و احیای سنت به این معنا غیر از برگشت گذشته است که امر محال است. الان خود انقلاب اسلامی چیه؟ مثلا سنت، مثلا ما الان کجا ایستادیم داریم امر گذشته رو میخونیم؟ یعنی یکم سنت مبهمه که دقیقا مراد شما چیه. یعنی خب سنت اگر یه چیز مثلا آداب و رسوم خشک و ظاهری باشه که خب اصلا حیات نداره، اصلا هیچی نیست، یه رسم، یه ظاهر. اگر یه تعلقه که خب همیشه هست، وقت چجوری ما میتونیم از سنت حرف بزنیم؟ یعنی محسوس کنم اینجا بقوله زیغ لفظه و این سنت همون حقیقت که هر بقوله همون که فهمونی تو همین نکته که ما داریم تاریخی میخواییم بهش نگاه میکنیم، یعنی تو هر دوره یه جوری برای ما جلوه میکنه و یعنی همونه. چون مثلا اربعین، خب شما فهمونی، خب این اربعین هم همون حرکت جابره هم نیست، خب این خیلی با اون متفاوت. ظاهرش مثلا همینه که خب بریم زیارت کنیم. احساس کنم این سنت ها رو اگه بیشتر یکم توضیح بدین شاید انگار نمیدونم یکم انگار تو دوگانه، حالا اینجا میفرمایید که انقلاب جهان میان دو جهان جوریه که ما دیگه به دوگانگی سنت و مدرنیته نمیخوریم، ولی متاسفانه این بحث کلا از اون نطفه تو همین دوگانه کلمه سنت برای ما جا افتاده که از اول یه دهی گفتم خب این سنت مانع مثلا توسعه است، مانع مدرنیته است، نمیدونم از این بحث. همین خواستم که این سنت رو اگر بیشتر پیش بمونیم که، یعنی من یه جورایی تغییر خودم رو از بحث شما گفتم که در واقع شما داریم میفرمایین که سنت همون حقیقت است،
به ظهور حقیقت خودشه.
چون چیزی که الان هست، خب انقلاب مثلا چیه واقعا؟ سنت یا مدرن؟ جهان میان دو جهان چیه؟ هیچ کدوم نیست، هر دوتاش هست. چون اون چیزی که الان ما میگیم احیای سنت کردیم دیگه اون گذشته نیست، انگار یه تعلق جدیدیه.
حالا من بابش با میکنم، بازم خوبه فکر کنیم. ببینید ما خودمون تو تعبیرات خودمون همون بحث که علامه میفرماد همون تحت اون سنت سقوط تمدن ها، من یه بار دیگه عرض کردم تو من المیزان یکی از چیزایی که بسیار به ما کمک کرد این نگاه علامه بود که جلوی ما سنت ها را گذاشت. شاید بگم یکی از شاخصه های المیزان واقعا اینه که ما را به فکر واداشت که در عالم یک قواعدی هست که این قواعد فلان تجد علی سنت الله تبدیلا را، شاید تقریبا این جزوه تماما تحت تاثیر همین روحی است که داره علامه هم همین را میخواه بگید. حالا ببینیم که این علت این که تمدن ها سقوط میکنن یه قاعده است، یه قاعده است که صورتهاش مختلفه ولی جریانش جریان ثابت و جاریست. وقتی اینجا دیگه ما میگم سنت یعنی حضور اراده های الهی در نسبت با مسائلی که پیش اومده است، خب که عرض کردم آینه ظهور حقیقت هست. بازم حرفم همینه که چرا رو خود این خوب فکر نکنیم که ما واژه سنت را از خود دین بگیریم، نذاریم که سنتی که عرفی عرف میگن، حتی مثلا سنتگراهایی که مثل آقایون مثلا نصر اینا را ما نذارم در حجاب میخوان ببرن، میخوان دارن تلاش میکنن برای خودشون، اما سنت یه امر فعالیست که دائم دارد خودش را میگشاید به سوی ما. من هم میگم آغاز بعد آغازی، یعنی شما همه حالا به چه امیدی مطمئنید که جهان غرب شکست میخوره؟ یعنی ما جز یعنی صحنه که اینا نشون نمیده، صحنه عکسش نشون میده، ولی حالا من دیشب عرض کردم چون تعبیر داره و لا یهدی القوم الفاسقین، میگن اونایی که اگه اینجور که عرض شد اونایی که جبهه مبارزه با استکبار را عدول کردن، نماز خوندن و روزم گرفتن، حتما نتیجه نمیگیرن. سیاق اینا اجازه میده به ما بگیم، ما چون میگه یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اصلا بحث بچه مؤمن است. و بعدم برای حضرت موسی هم همینا میگه، میگه حضرت موسی گفتن که شما که میدونین انی رسول الله الیکم فلما توزون و چرا توزوننی، بعدا فرمودند فلما ازاغ ازاغ الله قلوبه هم، وقت بعد ادامش هست که والله لا یهدی القوم الفاسقین. یعنی این جریانی که میدونن این پیغمبر است ولی به معنای واقعی پاش وا نمیستن که مقاومت در مقابل کف بکنه، به همین معنا که آقا میگه آمریکا چیزی کمی است که کتابی هم میفرماد نگران نباشید، این سنت هست که والله لا یهدی القوم الفاسقین. من اونجا یادی از علامه کردم، خدا رحمتشون کنه، علامه این نوع سیاق آیات رو یه معنای خاص ازش میکنه، میگن یعنی اینها به نتیجه نمیرسن. ببین اصلا بحث چون ادامه آیه هم هست والله لا یهدی القوم الظالمین، میگه اینها یه جریانه که عملا از اون مسیر اصلی در اومدن ولی به ظاهر در نمیدن، پس نقشه ها میکشن. حالا میخوام من همین یک کلمه را تأکید کنم که سنت یعنی همین آیه والله لا یهدی القوم الفاسقین. وقت نتیجه چی میشه؟ تماما شما در یک امنیت وسیعی که باید خودتون رو در استحکام حاضر کنید قرار میگیرید. خب حالا وقت معنی سیره پیامبرم که میگم حضرت فرمان قرآن و سنت منو، سنت حضرت چیه دیگه بلدید، تمام تلاش این بود که حضرت شکست بدن، حضرت هم تمام میدان به ظاهر شکست خورده میدیدن ولی کوتاه نمیدن. نمیدونم ابهام کجاست که روش بمونیم. آیا جز اینه که ما همواره با حق، ببخشید، ما همواره در جستجوی حقیقتیم، به چهره های مختلف اون با اون مرتبط میشیم. خاله مثال میزنم، همین صحبت دیروزه حضرت آقا با این مجمع جهان اهل البیت، یعنی واقعا این حرف و حرفایی است که دارید از سنت حرف میزنید، این که مطمئن باشید جهان شیعه میتونه توانایی خودش نشون بده. قشنگ معلومه است که امیدوارانه دارن جلو میرن و این امیدوارانه، حالا خیلی عذر میخوام، دشمنانون بسیار نادونن که خیلی امیدوارن. حالا شواهد نشون میده بی خودی امیدوارن، وقت شالادم امیدوار نباشید، چون امیدوار باشید و بعد شکست بخوره دق میکنه. ما با همه ای که امیدواریم هر لحظه امکان شکست رو میدیم، اما این شکست رو نابودی نمیدونیم، مثل عملیات رمضان ما شکست خوردیم اما نابود که نشدیم، که چون در یه سنت حاضریم، اونا در یه دلخوشی حاضرند و شکست میخورن. نمیدونم اگه کمک باید بشه رفقا کمک کنند،
چشم میگیم یا چشم میشه یا حتی چشم انداز تا میگم قاعده یخته صلب میشه یخته سخت میشه، اما چشم چه باشد؟ خب تو هر لباسی هم میتونی ببینیش، تو هر منظری و تو هر صحنه میتونی ببینیش.
هر چی میخوان، من از عظمت علامه گفتم اینا خوب حل میکنه تو تفسیرشون، اینکه قاعده های لایتغیری در عالم هست، شما در نسبت با اینا خودتونا امروز حاضر کنید. همین که میگوین ما دیروزمون بیش از این که دیروز باشه فردا و پس فرداست، و اینا ما در پس فردا خدا میدوند حاضریم یا در فردا، نه من واجه های آقای فردید منظورم نیست، یعنی چرا بنده حس میکنم من در پس فردا و فردای تاریخم حاضرم؟ خب برای اینکه تو دل یک اراده الهیه حس میکنم قرار دارم، میموند که بدی میکنم، خب بدی هم شخصی میشه دیگه، یعنی دیگه کلیت قضیه ره که با بدی هم نفع نمیکنیم که. حالا بحث هرچی بخند بکنیم داریم.
برای خودم مثال مطرحه، اونم این که وقتی ما حرف از جهان بین دو جهان میزنیم از حضور در آینده حرف میزنیم، یعنی الان که ما بالفعل نمیتونیم بگیم که محقق تفصیلا در جهان بین دو جهان حاضریم دیگه، وضعیت ما وضعیت همین دوگانه یه که آقای مرکزی فرمودن که بالاخره یه سنت داریم و یه نگاه فلسفی داریم، فلسفه معنای تفکر جدید. حالا حرف سر اینه که آیا ما تو این دوگانه واقعا به چه نحو و به چه کیفیتی میتونیم اعتنا کنیم یا سکنا بگزینیم در سنت؟ این مسئله اینه که میتونه سنت ره زن ما باشه، همونطور که میتونه تفکر جدید و متافیزیک ره زن ما باشه. انگار مثلا ما داریم به این فکر میکنیم که چگونه میتونیم آینده یه مد نظر خودمون قرار بدیم که هم سنت جای خودش پیدا بکند و هم بیگانه نبودن از دنیای جدید و در جهان حاضر بودن. حالا سوالم این تیکار با این مقدمه که عرض کم سوال نه، آیا واقعا میتونیم بگیم تکیهگاه ما به جد جایگاه ما خود سنته؟ یا اینکه باید بگیم اعتناع ما و توجه بیشتر ما اونجوری که ما قرار پیدا میکنیم تو فلسفه جدیده، یعنی توی مثلا پدیدارشناسی یا هرمنوتیک یا همسال این؟
چرا دوتا؟ ما در سنتی که عالم و فرا گرفته هر چیزی را باش مواجه میشیم. آخه سنتی مثلا سنتی که شما در هر صحنه‌ای متوجه میشید که یدمق باطل رو خدا تو سرش میزنه، به وجه که چطوری تو سرش میزنه؟ ما زهق الباطل رو حاضر میدونیم الان. میموند که خب الان میخوایم فکر کنیم که در این تفکری خودمون نمونه ها میاریم. حالا این مثال پدیدار شناسی هم میزنین، آینه هاییست که اتفاقا اون حضور سنت رو میبینیم و تحلیل میکنیم. همه یه اسرا اتفاقا من خودم ندارم، که پدیدار شناسی خیلی کمک دون میکنه که تاریخ رو وجودی ببینیم. مثلا این نرمال چقدر رو پدیدار شناسی خوبه وقت بگذاریم. مثلا هنر میدونه یا نمیدونه؟ من نمیدونم. آقای هورسل میدونه یا نمیدونه؟ یا میگن که دیگه الان هایدگر بین پدیدار شناسی و هرمنوتیک اصلا دیگه دوگانگی قائل نیست. ما حتی به ما چه، اما این که شما دارید نحوه از بودن رو در همه جا میبینید که بودن این پدیده فرق میکنه با جزئیات، حالا بگون ماهیت مقابل، یعنی ماهیت قضیه این است که حضرت ابو عبدالله شجاعانه در صحنه بودن، ولی نگاه پدیدار شناس جز این است که خداوند تماما حضوری که باید در این صحنه حاضر کند را در جمال حضرت به صحنه آوردن. در واقع اینجا و حالا میام سر اول فصل میبینیم همونه. یعنی دیگه ما که نمیتونیم، مکرر بند عرض کردم، امام معصوم که نمیشه به غیر انسان متعالی سلام کنه. خب به اصحاب سلام میکنن دیگه، خودتون که بهتر میدونید. یعنی زیارت عاشورا سلام به اصحاب است. اینا اصحاب یعنی امام حسن در ظهورات مختلف که چون ظهورات خداست. حالا این واژه ها این واقعا پدیدار شناسا اینا رو به ما کمک میکنه که بگم آقا این پدیده ظهور وجود است در نحوهی که امروز ما باش روبرو هستیم. پس حالا وجودم به چه شکل در صحنه است؟ به شکلی که خداوند اراده می کند در هر طلبی و تقاضایی مطابق اون طلب و تقاضا به صحنه بیاد. کل یامن هو و فی شأن میشه. حالا واژه سنت بزرگش باید بداریم. من نظرم اینه که کوتاه نیم نسبت به واژه سنت.
ببخشید استاد، من پیرو شماره 118 همون اولش که یه صحبتی کرده در مورد اینکه ما در فهم انقلاب اسلامی از ناتوانی مفاهیم ذهنی برای به دست آوردن ماهیت آنها آگاه میشویم و میفهمیم درباره جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی بی نهایت شعونات وجود داره که ما با از معقول ساختن اونها ناتوانیم. بعد سوالم اینجا تو معقول ساختن است. درکم این بود که به خاطر جایگاه انقلاب اسلامی که جنس حقیقته نه ظواهر، ما توان معقول کردن اینو نداریم. حالا آیا این نقص ماست؟ چون یکم منتقل شدم به سوره جاسیه، اون اول سوره که بحث یومنون و یوغنون و یعقلون رو مطرح میکنه که حالا داره به سه تا وجه هستی اشاره میکنه و توجه میده بشر رو به اون، حالا هر کدوم یه ساحتیه دیگه. آیا ما این نقص ماست که نمیتونیم معقولش کنیم و اگه بتونیم معقول کنیم یک خردی به صحنه میاد که آدمهای بیشتر یا بهتر بگم جهان بیشتر میتونه با انقلاب اسلامی مواجه بشه، یا این ناشی از رازگونگی انقلاب اسلامیه و باید همین جوری باشه، یعنی نباید تلاشی برای این بشه که معقول بشه، یا اصلا کلمه معقول ساختن اینجا منظورتون همون ساحت قرآنه یا نه اون بعد فلسفی اقاله و یکم این برام سوال شد که این نقصه یا اینکه نه این بچه وجودیشه و باید همین باشه و جز این نیست.
ببین رو این فکر کنیم، ما آگاه بشیم که رازی در میونه و این انسان آماده است که در خودش متذکر این راز باشه. شاید مثلا شما 300 سال 400 سال پیش عرفا نمتونستید با جانشون حرف بزنید، باید آگاهی بهشون میدادین. حالا طور نیست، چون بحثی که ما با هنرمندان کردیم گفتم شیخ بهایی زمانی بالا منبره و باید بفرمان ما هم چشم، اما بعد از یه مدت اون آقا بیایم پایین دیگه دور دایلوگس دوره مونولوگری. اگه بپذیریم حالا از این زاویه که وقتی راز میاد وسط، انسان‌ها در تذکر به حضور خودشون میتونن که متوجه رازگونگی بشن. میخوان هر روز، حالا بد نیست رو این فکر کنیم، ما ببینیم شما هم با بشر جدید اگه میگید که یه وسعتی دارید برای تجربه این وسعتش در اربعینم حاضر میشه تا خودش را تجربه کنه، اینا چطوری میخواید باش حرف بزنید تا اربعین رو اشاره بتونید به اربعین به عنوان یه حضور تاریخی بکنید؟ اگه بخواید اون ثواب داره ده ثواب اینا گوش نمیده، درست کاری هم میکنه به این حرف شما گوش نمیده، خب برای اینکه این یه چیزی دیگه را دارید حس میکنه، برای همین هم اومده. اما شما توان اینا دارید که متذکر اون چیزی که حس میکنه بش بشید در حد خودتون. من مثال زدم که حالا شاید هم باز تأکید بکنم که شما با حضور، برای یکی نوشتم شاید هم بازم عرض بکنم، پیشا خلقتی خودتون با ائمه انگار میتونید این روزا صحبت کنید. شما دارین دیگه که یه زمانی شما همدون ائمه دون شناختین، آیا زمانه ایست که در نسبت دوگانه که شمایید و ائمه با هم دیگه صحبت کنید؟ خوبه، من وجه نهایی خودتون رو در ائمه میبینید، اما آیا میشه یواش یواش از این حرفام زد تو این زمانه که نه شما یه هویتی داشتید که پیشا خلقت با ائمه بودین، ائمه را میشناختین، تصدیق کردین؟ خب حالا بشر امروز بشر درک مقام پیشا خلقتش هم میشه بهش تذکر داد، فوقش براش ابهام میمونه، میگه نمیفهمیم تو چی میگی، اما میشه که باش باب این بحث رو کرد. من بنادرم تو این سفر اربعینی اگه فرصت شد این بابا باز کنم که ما بیش از قبل میخواییم با حضرت ابا عبدالله در پیش خودمون حاضر باشیم. خب حالا دیگه اینجا بحث اصلا بحث اینه ما باید جای دیگه باشیم. میخوام جواب سوال شما رو اینجا بدم که نه، ما باید در جای دیگه باشیم تا اون وقت با همه اون چه که روبرومون است به تعبیر شما پدیدار شناسانه رابطه برقرار کنیم. اقلش رو این فکر بشه بد نیست. بفرمایید.
دارد که ما از معقول ساختنشون ناتوانیم. یکی از سنت هایی که ما خیلی مثلا قدیم فکر کرده مهمه این بحث مرجعیت بود تو حوزه و خب الان یه سنتیه که اینگاره مخفول شده و خود ما طلب هم گمش کرد و بابا برامون نمیشه دیگه این قابل کار برد تو اکنون و اینجا هست. ولی با این کاری که آقای حائری کردن این چند وقته انگار یه شعنی بود که اصلا تا حالا ظاهر نشده، پس ایش که باورش نمیشه مثلا یه مرجع بتونه همچین کاری دوباره بکنه. و این بنده خدا تو افق انقلاب هم تونست همچین وجه یا ظهور پیدا کنه که دوباره ما تو این سنتی طلبگیمون یه احیایی بشه که انگار هنوز معنا داریم تو این جهان، میتونیم یه طور دیگه خودمون رو معنا کنیم. برای خود من این کارهای هایری هرچی هم سیر کردم چند وقت انگار کسی نتونست درست معناش کنه، شاید نشد همینه که از معقول ساختنش ناتوانیم واقعا. خب یه کاری بود که
خیلی به نظری منم کار بود، امام زمانی بود، از دست بشر بیرون بود این کار. الله اکبر. بله من حبوز عرض کردم، گفتم بهترین دلیلی که این علمای ما نایب امام زمانن این مراجع، خب یکیش همین، این لازم نیست که حضرت آقا فقط نایب امام زمان باشن که هستن، اینم یه نوع نیابت میخواد که یه همچی تصمیم بزرگی از عرف عادی بالاتر بود به نظرم این تصمیم. همه چی تمام شد به یه دهنه. خب بخواهی دیگه دست شما درد نکنید.
غزل
مانده
تا دیوان قدسی حاصل شد که دیوانگی مسیح
فهمدن. دلم را شد سر زلف تو مسکن، دلم را شد سر زلف تو مسکن، بدین سانش فرو مگذار و مشکن. وگر دل سر کشد چون زلف از خط، به دست دارش ولی در پاش مفکن. چو شمع ار پیش مایی در شب تار، چو شمع ار پیش مایی در شب تار، شود چشمم به دیدار تو روشن.
انشاءالله تو هر بینی همچی چیزی میخواین یه بار دیگه بخون. انشاءالله
چو شمع ار پیشم آیی در شب تار، شود چشمم به دیدار تو روشن. به گلزارم چه کار اکنون که گشته است، جهان بر چشمم از روی چو گلشن.
به دقت دارید حقیقت دیگه، با این کتاب و درس و مدرسه نمیشه، با این حرف هم نمیشه. یه بار دیگه بخونید.
به گلزارم چه کار اکنون که گشته است، جهان بر چشمم از رویت چو گلشن.
خود حقیقت در مواجهه با تو دارم میابم.
ز سر به قامتت ننشینم آزاد، همه تن گر زبان باشم چه سوسن.
باریکت بودنم میشه گزارش حضوره، گزارش جلوه تو.
ز سرو قامتت ننشینم آزاد، همه تن گر زبان باشم چه سوسن. ز مهرت گر بتابم ذره ای روی، چه خورشیدم فرو آید ز روزن.
بیچاره.
کجا بر تنگ شکر دست یابد، گر اندیشد مگر مگس از باد بیزن. کجا بر تنگ شکر دست یابد، گر اندیشد مگس از باد ویزن. چو حافظ ماجرای عشق بازی، نمیگوید کسی بر وجه احسن.
باری چلو راست میگه. حیف که حافظ نداریم، حافظ کم داریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
الله سلام.